دست و پاش رو گرفته بودن. بهت زده بود. از هر طرف مشت و لگد بود که حوالش میشد. فریاد میزد چی شده؟ چه خبره؟ در جواب میگفتن آهای سگ، خفه شو. میگفت در اسلام این رفتارها حرامه. دوباره همون جواب رو میشنید. جمعیت موج میزد. درخواست رحم و مروت داشت. پاسخ این درخواست مشخص بود. به تو رحم کنیم؟ به توی آدم کش؟ روی کاپوت یک تویوتا نشوندنش. صورتش خونی بود. جمعیت از شادی فریاد میزد. اونا که تفنگ دستشون بود تیر هوایی شلیک میکردن. کارناوال شادی چند کیلومتری ادامه داشت و هر قدم که جلو میرفت بدنش لتو پارتر میشد. آخرین سکانس ضبط شده به وسیله دوربین لرزان موبایل ها انتقالش به آمبولانسی بود که تصویر داخلش احتمالاً آخرین فریمی به حساب می اومد که سرهنگ معمر قذافی دیکتاتور سابق کشور لیبی از این دنیا دید. دیکتاتوری که با رفتنش تموم نشد، بلکه کلی داستان اجاباور از دوران طولانی حکومتش بر کشور پهناور لیبی برای مردم دنیا و به ویژه علاقمندان تاریخ به جا گذاشت. همراهمون باشید. قرار روایت متفاوتی از زندگی این دیکتاتور رو بشنوید. سلام دوستان، سلمان ستوده هستم و این هفتمین اپیزود پادکست این چهارشنبه است. بسیار ممنونم که تا انتها ما را همراهی میکنید. همونطور که پیشتر هم اطلاع رسانی کردم و البته از اینتروی اپیزود هم متوجه شدید، در این قسمت و البته چند اپیزود بعدی قراره به زندگی و کارنامه سرهنگ معمر قذافی بپردازیم که 42 سال حاکم مطلق کشور پهناور و البته ثروتمند لیبی بود. حاکمی که در ساختار سیاسی مملکت هیچ سمت رسمی و قانونی نداشت، ولی تمام دنیا مطلع بودند که همه کاره لیبیه. همین اول کار عرض کنم که با سرچ نام قذافی در موتورهای جستجوگر با دنیایی از اطلاعات زد و نقیض مواجه میشید که عموما مخاطب رو به سمت قضاوت‌های غیرمنصفانه در مورد هویت این رهبر بنیادگرا هدایت میکنه. این اطمینان رو به شما شنونده عزیز میدم که مطالب تهیه شده با بررسی کامل شرایط لیبی قبل و بعد از روی کار اومدن حکومت سرهنگ قذافی و البته اوضاع قبل و بعد از انقلاب سال 2011 تهیه شده و به هیچ عنوان دنبال ارائه هرزیاتی که سایت های زرد برای بازدید بیشتر اونها رو منتشر میکنن نیستیم. اختصاصا در این اپیزود تلاش میکنیم تا تصویر واضحی از لیبی قبل از کودتای سال 1969 و نحوه روی کار اومدن سرهنگ معمر قذافی تقدیم حضورتون کنیم. لازمه تاکید کنم بررسی زندگی فردی مثل قذافی و البته تحلیل اقدامات حکومتش و ایزن رفتار و کنش‌های مردم لیبی در قبال سرهنگ بسیار درس‌آموز و مایه عبرته و لذا میتونم با افتخار بگم شنیدن این سری اپیزودها برای همه میتونه مفید به فایده باشه. بخشی از سرود ملی کشور لیبی بود که در این فاصله شنیدید. لیبی در شمال آفریقا واقع شده. کشوری پهناور با مساحت قریب به 1,800,000 کیلومتر مربع که از این نظر 16 کشور بزرگ دنیا به حساب میاد و از کشور عزیزمون ایران هم بزرگتره. حدود 90% از وسعت 4 کشور بزرگ قاره آفریقا رو صحراهای وسیع بیاب و علف و غیر قابل سکونت تشکیل میده و لذا اصلا مایه تعجب نیست که بدونی جمعیت این کشور بزرگ تنها حدود 7 نفر طبق آخرین سرشماریه. از این نظر اونها رتبه 108 دنیا رو در اختیار دارن. لیبی از شرق با مصر، از جنوب با سودان، چاد و نیجر و از غرب با الجزایر و تونس هم مرزه. مرزهای شمالی لیبی که 90% جمعیت این کشور اتفاقا در همین منطقه ساکنن به شکل کامل با دریای مدیترانه محدود شده. در مورد نام لیبی هم بد نیست بدونید که از واژه یونانی لیبینز به معنای قوم بربر میاد. تر ترابلوس پایتخت این کشور، شهری در شمال غربی لیبی بر کرانه دریای مدیترانه که حدود 2 میلیون نفر در اون ساکن هستند. ترابلوس رو در سده 7 پیش از میلاد فینیقی‌ها ساختن. نام ترابلوس تعریب شده واژه یونانی تریپولی به معنی سه شهر هست و همین الان هم در رفرنس‌های لاتین با همین نام تریپولی شناخته میشه. همونطور که قبلا هم گفتم این کشور بسیار ثروتمنده. دلیل اصلی این ثروت بالا قرار گرفتن نام لیبی در بین 10 کشور اصلی صادرکننده نفت خام دنیاست. در کنار این موضوع با توجه به درآمدهای بالای نفتی در طول سالهای نیمه دوم قرن 20، زیرساخت‌های صنعتی مناسبی هم در شهرهای لیبی به وجود اومد که نتیجهش بالا رفتن تولید ناخالص ملی بود و از این نظر تا قبل از جنگ ویرانگر اخیر لیبی جز رده‌های بالا حداقل در بین کشورهای آفریقایی به حساب می‌اومد. یه یادآوری مهم، در این اپیزود قصد نداریم به مرور تاریخ دور لیبی بپردازیم و قرار اتفاقات تاریخ معاصر این کشور رو بررسی کنیم. لیبی در ابتدای قرن 20 میلادی تحت قیومیت امپراتوری بزرگ عثمانی بود، مثل بسیاری از کشورهای اسلامی خاورمیانه و شاخ آفریقا. اما طمع یک بازیگر جدید و البته قدرتمند به کل شرایط این کشور رو تغییر داد. دولت ایتالیا که از موقعیت استراتژیک صحرای لیبی آگاه بود، در سال 1911 به سواحل شمال غربی این کشور لشکر کشید و ترابلوس را از چنگ عثمانی ها در آورد. نقش ایتالیایی ها از ابتدا سیطره کامل به خاک لیبی بود. این کار جغرافیای کوچیک این کشور جاه طلب اروپایی رو به شدت افزایش میداد و در این حال دامنه نفوذ استراتژیک ایتالیا به مناطق وسیعی از آفریقا و حتی آسیا فراهم میشد. عثمانی ها خیلی زود شکست رو پذیرفتن. اینطور به نظر می رسید که ایتالیا در این صحرای وسیع کاملا بی‌رقیبه، ولی اینطور نبود. از همون ابتدا یک فرقه مذهبی عرب با نام سنوسی ها که اغلبا در شرق لیبی و به ویژه در منطقه برغه زندگی می کردن، علم مبارزه با اشغالگران ایتالیایی رو بالا بردن. رئیس این فرقه فردی بود با نام محمد ادریس سنوسی که از همون ابتدای ورود ایتالیایی ها به لیبی سر ناسازگاری با اونها برداشت. ادریس یک نماد در کشور لیبی و البته یک شخصیت مهم در تاریخ سیاست دنیا به حساب میاد. دلیل این اهمیت به خاطر روش مبارزاتشه. ادریس برای موفقیت دست به هر کاری میزد. حاضر بود با هر کسی یا هر قدرتی مذاکره یا پیمان ببنده تا در نهایت به هدفی که میخواد برسه. همین روحیه بود که باعث شد از آغاز مبارزاتش با انگلیسی ها هم پیمان بشه و از کمک های گاه و بیگاهشون استفاده کنه. همونطور که گفتم ایتالیا در ابتدا به ترابلوس حمله کرد و در اونجا حکومتی با نام تریپولیتانو رو مستقر کرد که کاملا تحت امر دولت مرکزی ایتالیا بود. ادریس هم در برغه و برخی مناطق شرقی لیبی اقدام به جمع کردن نیرو کرد و مقاومتش باعث شد تا جلوی گسترده شدن نفوذ ایتالیایی‌ها گرفته بشه. در این شرایط عملاً دو دولت در لیبی مستقر بودند و هر کدوم کنترل بخشی از لیبی رو بر عهده داشتن: حکومت جمهوری تریپولیتانو و حکومت برغه. در ابتدا ایتالیا حکومت ادریس سنوسی رو به رسمیت نمیشناخت، ولی با میانجیگری هایی که توسط کشورهای دیگه شد و البته مذاکرات طولانی، بالاخره زیر بار به رسمیت شناختن دولت برغه کرد. ادریس هم از این اتفاق راضی بود تا وقتی که موسولینی مشهور و دولت فاشیستش در ایتالیا روی کار اومد و تصمیم جدیدش رو درباره لیبی بی تعارف اعلام کرد. موسولینی خیلی محکم باور داشت که لیبی باید تبدیل به یکی از استانهای ایتالیا و جزوی از خاک این کشور بشه و روی همین حساب ارتش تا بن دندان مسلح ایتالیا به لیبی یورش برد و با تار و مار کردن نیروهای وابسته به سنوسی کل خاک لیبی زمینه کشور چکمه‌ای ایتالیا شد. ادریس سنوسی هم از ترس جونش به مصر پناه برد. سیطره تمام و کمال ایتالیا بر خاک لیبی بعد از فروپاشی تشکیلات برغه تا اواخر جنگ جهانی دوم که ایتالیا و آلمان به سختی از نیروهای متفق شکست خوردن برقرار بود. در این فاصله تقریبا 13 ساله دولت ایتالیا هر گونه اقدام آزادی‌خواهانه از طرف بومیان لیبیایی رو به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌کرد. جنایت‌های موسولینی در این سال‌ها اونقدر هولناکه که بسیاری اون رو در تاریخ بی‌مانند می‌دونن. استفاده از انواع بمب‌های شیمیایی، اعدام‌های بی‌حساب و کتاب، کشتن زنان و کودکان همه بخشی از این جنایاته که دولت فاشیست مرتکب شد. یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ لیبی که علیه این جنایات قیام کرد، عمر مختار بود که در نهایت در سال 1931 دستگیر و اعدام شد. حتماً سرنوشت زندگی عمر مختار رو در فیلم شیر صحرا ساخته مصطفی عقاد و با بازی آنتونی کوئین به یاد دارید. همونطور که عرض شد، ایتالیا به لیبی به چشم یکی از استاناش نگاه میکرد و لذا از اولین اقدامات دولت فاشیست تلاش برای تغییر بافت جمعیتی لیبی بود. به همین خاطر شروع به انتقال اتباع ایتالیایی به شهرهای مهم لیبی و بیرون روندن بومیها از مناطق شهری کرد. بر اساس آماری که توسط سازمان ملل بیان شده، تا سال 1947 بیش از 40% جمعیت اون زمان لیبی رو ایتالیایی‌ها تشکیل میدادن. همین نگاه باعث شد تا زیرساخت‌های زندگی برای ایتالیایی‌هایی که به تدریج می‌خواستن جمعیت اکثریت لیبی رو شامل بشن کم کم فراهم شد. امکاناتی نظیر راه آهن، بندرگاه، شهرک‌های مسکونی، سینما و امثال این که تا قبل از حضور ایتالیایی‌ها در صحرای بی‌آب و علف لیبی اثری ازشون نبود. همین الان هم بعد از این همه سال که از پایان استعمار ایتالیا بر خاک لیبی میگذره، بسیاری از المان‌های ایتالیایی در جای جای اون دیده میشن. مثلا در طراحی ساختمون‌ها و حتی تأثیری که زبان ایتالیایی بر لهجه مردم غالبا عرب زبان این کشور گذاشته. ریتم صحبت کردن عربی مردم لیبی هر شنونده‌ای رو به یاد گویش ایتالیایی‌ها میندازه و این تأثیر و نقش حضور بلند مدت این کشور اروپایی رو در خاک لیبی میرسونه. سرتون رو به درد نیارم. بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و شکست کامل ایتالیا در این جنگ، چون الساق لیبی به جغرافیای ایتالیا قبل از شروع جنگ مورد توافق قدرت‌های بزرگ بود، تا 1947 همچنان این کشور حاکم لیبی بود. ولی این حاکمیت آنچنان ضعیف شده بود که اپوزیسیون لیبیایی ایتالیا و رهبرش محمد ادریس سنوسی جانی دوباره گرفت و با کمک متفقین سرآخر ایتالیا مجبور شد به شکل کامل از خاک لیبی خارج بشه. دوره انتقالی حکومت از متفقین به لیبیایی ها چند سال طول کشید تا اینکه در روز 24 دسامبر 1951 محمد ادریس سنوسی با اعلام حکومت پادشاهی خودش را اولین ملک صحرای پهناور لیبی معرفی کرد. ادریسی که در طول تمام این سالها دست به هر کاری برای رسیدن به قدرت زد، بالاخره به هدفش رسید و انگلیس مهمترین نقش را در این جابجایی قدرت ایفا کرد. در واقع ادریس اولین و آخرین پادشاه حاکم بر لیبی بود. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند گرچه ملک ادریس دوره طولانی از عمرش رو صرف مبارزه با استعمار ایتالیا کرد و اگر بخوایم منصف باشیم الحق شایسته رسیدن به چنین سمتی هم بود، اما چون مدیون انگلیسی ها بود و اونها رو عامل اصلی به تاج و تخت رسیدن خودش میدونست، عملا بعد از رسیدن به قدرت تمام اختیاراتش رو به دولت بریتانیا واگذار کرد و خودش مشغول اشغال های مرسوم پادشاهان شد. در واقع با روی کار اومدن ادریس، لیبی از دست یک کشور استعمارگر خارج و به استعمارگر دیگه ای واگذار شد که تنها علت بودنش وسط ماجرا نه خیر و صلاح ملک ادریس بود و نه آبادی لیبی بزرگ، بلکه به دنبال حفظ منافع خودش در شاهراه آبی مدیترانه میگشت که دسترسیش رو به خاورمیانه و جنوب آسیا راحت‌تر میکرد. به هر حال گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. البته خارج شدن اختیار مملکت از دست ایتالیایی‌ها که تا تونستن در مدت حدود 35 سال حضورشون در لیبی جنایت کردند، خودش مزاج لیبیایی‌ها رو شیرین می‌کرد و چشم به بسیاری از مشکلات و معضلات می‌بستن. لذا سال‌های اول دوره حکومت ملک ادریس سال‌های بسیار آرامی از نظر سیاسی در این کشور به حساب میاد که نکته قابل تأملی جهت اشاره نداره. داخل پرانتز این رو باید بگم که ادریس هیچ وقت چهره کاملاً منفور و سیاهی در بین مردم لیبی نبوده. دلیل این موضوع هم فقط و فقط به مبارزاتش با ایتالیایی ها برمیگرده. در واقع نفرت از ایتالیا اونقدر در بین لیبیایی ها پررنگه که هر کسی به هر نحوی مقابل اونها می ایستاد محبوب می شد. و خب جالبه که بدونید در روزهای انقلاب لیبی در سال 2011، با وجود اینکه بیش از 42 سال از سقوط ادریس میگذشت، مردم با پرچم پادشاهی لیبی و عکس ملک ادریس و نوه‌اش که مدعی تاج و تخته در راهپیمایی ها شرکت می کردن. نو نقطه عطف داستان لیبی به نظر من در سال 1955 رقم خورد. 4 سال بعد از روی کار اومدن ملک ادریس و حکومتش. وقتی اکتشافات شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی نشون داد که لیبی روی طلای سیاه خوابیده. با کشف میادین پرپر و پیمون نفتی در لیبی، صفحه طمع کشورهای قدرتمندی که در حکومت پادشاه ادریس هم بسیار نفوذ داشتن، یه جور دیگه رقم خورد. دیگه لیبی برای انگلیسی‌ها فقط یک شاهراه آبی نبود، بلکه میتونست محل تأمین نیازهای نفتیشون با کمترین هزینه باشه. البته سابقه فعالیت‌های اکتشافی در لیبی به سال‌های قبل و به دوره حضور ایتالیایی‌ها برمی‌گرده که یک گروه حرفه‌ای زمین‌شناس با بررسی‌هایی که کردن برشون مسجل شد که تو لیبی میشه ذخایر نفتی پیدا کرد. ولی ایتالیایی‌ها هیچ وقت به مرحله اکتشاف نرسیدن تا سال 1955 و در دولت پادشاهی جدید که با کشف چند میدان نفتی مجوز برداشت به شرکت‌های خارجی عموماً انگلیسی و آمریکایی صادر شد و از قبل دادن این مجوزها درآمد خاندان سلطنتی و اطرافیان حکومت به شکل شگفت‌انگیزی افزایش پیدا کرد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدونید میدانهای نفتی لیبی با ذخیره اثبات شده 47 میلیارد بشکه لیبی رو در رتبه 10 کشورهای دارای ذخایر عظیم انرژی در دنیا قرار داده. این میادین نفتی غالباً در شمال و غرب این کشور قرار دارند. لیبی دارای 5 حوزه نفتی در خشکی و 3 حوزه در دریاست. بعد از اکتشاف نفت در این دوره 2 گروه بهره‌مند از این ثروت بزرگ شدند. بخش عمده نصیب کارتل‌های نفتی انگلیسی و آمریکایی شد و باقی مونده که در واقع باید اون رو حق حساب معامله بدونیم به جیب پادشاه و اطرافیانش می‌رفت و آیدی برای مردم فقیر لیبی در اون زمان نداشت. در واقع شرکت‌های بین‌المللی با دادن حق حساب به دربار شیره جون لیبی رو می‌مکیدن. همین مسئله سبب بروز یک فساد بزرگ و جریان ساز در دستگاه اداری کشور و فاصله طبقاتی زیاد در جامعه شد. جامعه‌ای که تا قبل از این فرق چندانی بین حکومتی‌ها و خودش نمی‌دید، یهو خبردار شد که چه کلاه بزرگی داره سرش میره. دولت مردا هم که تا به حال همچین درآمدهایی رو اون هم به دلار در زندگیشون ندیده بودن، برای حفظش دست به هر کاری می‌زدن. یکی از این اقدامات دادن مجوز تأسیس پایگاه‌های نظامی به کشورهای غربی بود که بعدها از همین پایگاه‌ها در جنگ با اسرائیل علیه اعراب استفاده شد. اینکه در ابتدا کشف نفت در خاک لیبی رو یک نقطه عطف دونستم، دقیقاً از همین منظر قابل توجهه که این کشور بعد از استخراج نفت از میادین نفتیش به یک بار اهمیت 100 چندان پیدا کرد، هم برای قدرت‌های بین‌المللی و هم بازیگران منطقه‌ای و البته برای مدعیان داخلی قدرت که کم کم زبانشون به انتقاد علیه ادریس باز می‌شد. غرق در فساد شدن حکومت در سال‌های بعد به این تنش‌ها دامن زد و سرجم مخالفت و نارضایتی رو در بین بخش‌هایی از مردم افزایش داد. در کنار همه این موارد که ذکر شد، جریانی با نام ناسیونالیسم عرب یا پان عربیسم در اون سال‌ها در بین اعراب در حال همه‌گیری بود که به تمام اتفاقات دنیای عرب عکس العمل نشون میداد. جمال عبدالناصر، دومین رئیس جمهور مصر، رهبر معنوی این حرکت. ناصر به دلیل فعالیت‌های چشمگیری که در زمینه‌های عدالت اجتماعی، یکپارچگی عربی، سیاست‌های ضد امپریالیستی و البته ضد اسرائیلی که داشت، شخصیتی بسیار محبوب به خصوص در بین جوان‌های عرب بود و به آرا و نظراتش به شدت اهمیت می‌دادند و سعی می‌کردند این دیدگاه‌ها رو در کشور خودشون پیاده کنند. اقدام حکومت ملک ادریس در دادن مجوز به کشورهای غربی برای ساخت پایگاه نظامی در خاک لیبی به شدت ناصر رو خشمگین کرد. ناصر که در اون موقع درگیر بیرون کردن انگلیسی‌ها از شاهراه آبی سوئز بود، نمیتونست بپذیره که همسایه همزبانش خاکش رو در اختیار دشمنش قرار بده. نگرانی ناصر درست بود، چون بعدها آمریکا و انگلیس از همین پایگاه‌های لیبی در جنگ اسرائیل با اعراب به مواضع عرب‌ها حمله کردند. انتقادات بی‌پرده جمال عبدالناصر از حکومت ملک ادریس کافی بود تا خون جوانان لیبیایی که طرفدار اندیشه‌های ناصر بودند به جوشش بیفته و اولین جرقه‌های دشمنی با ادریس در لیبی شکل بگیره. ادریس فکر این رو نمی کرد در کشوری که اون رو به خاطر جنگیدن با ایتالیایی ها ستایش می کردن همچین شرایطی رقم بخوره و این تنها نتیجه رسیدن به پول و قدرته. پول و قدرت چشم انسان رو به خواسته های اطرافیانت میبنده، همونطور که چشم ادریس رو به واقعیت های جامعهش بست. کشوری که روی دریای نفت خوابیده بود، حداقل ترین امکانات یک زندگی کم دغدغه رو نداشت. امید به زندگی پایین بود. خدمات آموزشی رایگان در کار نبود و بخش عمده‌ای از مردم بی سواد بودند. خدمات بهداشتی در لو لول ترین سطح ممکن قرار داشت و انتشار یک ویروس ساده میتونست تعداد زیادی از لیبیایی‌ها رو از بین ببره. همه اینها رو بگذارید کنار وابستگی شدید به استعمارگران اروپایی و آمریکایی. خاک لیبی زیر چکمه‌های سربازانی بود که کوچکترین احترامی به مردم اغلب بادیه نشین لیبی که به شرافتشون مشهورن نمیذاشتن و همه اینها مردم را عصبانی میکرد، به خصوص جوانایی که اگه پیچ رادیو رو باز میکردن و موجش رو روی رادیو قاهره تنظیم میکردن، هر چند ساعت یک بار گوش جان میدادن به یک سخنرانی پرشور از جمال عبدالناصر که حکم بنزین روی آتش رو براشون داشت. بالاخره روز موعود رسید. در اول سپتامبر 1969 ملک ادریس که تقریباً 17 سال از آغاز سلطنتش میگذشت، بی توجه به اتفاقاتی که زیر پوست شهر در جریان بود، به خاطر بیماری قلبی قدیمیش که در بیمارستانهای کم امکانات ترابلوس راهکار درمانی براش پیدا نمیشد، با خدم و حشم رهسپار استانبول شد. در شرایط خاص اون موقع کشور، خطر کودتا هم از طرف گروه‌هایی در ارتش و هم از جانب بخش‌های دیگه‌ای از داخل حکومت همواره وجود داشت. عواملی مثل بلند شدن صداهای اعتراض از سوی جوانانی که عموماً تحت تأثیر جمال عبدالناصر بودند و همچنین کهولت سن ملک ادریس باعث شده بود که برخی از نزدیکان شاه بهش پیشنهاد کنند که در بازگشت از ترکیه قدرت رو به ولیعهدش حسن الرضا واگذار کنه که در اون زمان 31 ساله بود. مشکل این ایده اینجا بود که همه میدونستن ملک پیر چندان اختیاری از خودش نداره و عملاً اداره مملکت در اختیار دستگاه امنیتی قرار داره. رئیس دستگاه امنیتی هم فردی بود به نام عمر الشهلی که در بین عموم مردم نه تنها مورد احترام نبود، که حتی میشه گفت به خاطر نقشش در همکاری لیبی با اسرائیل بسیار هم منفور بود. لذا گرفتن تصمیمی مثل انتقال قدرت به ولیعهد جوان چندان کمکی به حفظ نظام سلطنت نمی‌کرد. به هر شکل دور شدن کشتی ملک ادریس از بندرگاه ترابلوس کافی بود تا بالاخره کودتای نظامیان آغاز بشه. این کودتا ابتدا برای ژانویه همون سال برنامه ریزی شده بود که در دو نوبت به تعویق افتاد و در نهایت به اول سپتامبر موکول شد. حدود 70 افسر جوان ارتش که خودشون رو افسران آزاد مینامیدن، به پیروی از افسرانی که به رهبری جمال عبدالناصر به حکومت پادشاهی مصر پایان داده بودن، این بار در لیبی و با شعار آزادی، سوسیالیسم و وحدت و البته با هماهنگی و کمک سرویس اطلاعاتی مصر کودتا کردن. دلیل حمایت مصر از گروه افسران جوان در واقع به 2 سال قبل برمیگشت. در سال 1967 جنگ اسرائیل و عرب رخ داده بود و عرب‌ها در این جنگ شکست تحقیرآمیزی را متحمل شدند. سرنگونی حکومت ادریس سنوسی که رابطه خوبی با اسرائیل داشت، برای کشورهای عربی و به ویژه مصر اتفاق دلنشینی میتونست قلمداد بشه. در چنین شرایطی در جهان عرب، ساقط کردن ادریس سنوسی به یک وظیفه میهنی بسیار مهم و تاریخی برای گروه افسران جوان لیبی تبدیل شد. آغاز کودتا از شهر بنغازی بود و با هماهنگی که بین گروه‌های دخیل وجود داشت، کنترل ترابلوس و بقیه شهرها به سرعت و به راحتی به دست کودتاچی‌ها افتاد. های ریسک ترین نقطه این عملیات کنترل برقه و کلاً شرق لیبی بود که دولت پادشاهی هم امکانات خوبی در اونجا داشت و هم چون ادریس سنوسی اصالتاً متولد برقه بود، طبیعتاً به اهالیش هم تکیه زیادی می‌کرد. با بازداشت بعضی از فرماندهان نظامی وابسته و نزدیک به خاندان سلطنتی، عملاً امکان هر گونه مقاومت از سوی ارتش در برابر کودتا چه در برقه و چه در سایر مناطق لیبی در نطفه خفه شد و کشور در بس در اختیار گروه افسران جوان افتاد. اونها با این کودتای کوتاه که در آرام و بدون خونریزی بودن، نمونه‌ای در تاریخ معاصر شبیه به اون یافت نمیشه، حکومت سلطنتی ملک ادریس رو ساقط و اعلام جمهوری کردند. شورای فرماندهی انقلاب نام اولین نهادی بود که بعد از کودتا تشکیل شد و متشکل از 12 افسر ارشد مشارکت کننده در ماجرای کودتا بود. هویت 11 نفر از اونها تا سالها مشخص نبود، ولی یک نفر از همون ابتدا خودش رو فرمانده اصلی کودتا یا به قول خودش انقلاب معرفی کرد. این جوان تنها 27 ساله کسی نبود جز معمر محمد عبدالسلام ابو منیار، معروف به سرهنگ معمر قذافی. در صبح اول سپتامبر 1969 قذافی که با یک جیپ نظامی خودش رو به ایستگاه رادیوی بنغازی رسونده بود، اولین بیانیه شورای فرماندهی انقلاب رو از اونجا برای تمام مردم لیبی خوند. در آغاز با این جملات: باید از دلاوری و ظرفیت ارتش لیبی ستایش کرد. شما تونستید در کمتر از یک ساعت سه شهری رو که صدها کیلومتر از هم فاصله داشتند تصرف کنید و به مراکز نظامی که رژیم فاسد ادریس برای ضربه زدن به کشور، ارتش و مردم ساخته و پر از مهمات کرده بود مسلط بشید. شما دست زورگوها رو از خاک آبا و اجدادی ما کوتاه کرد. قذافی در این نطق رادیویی وعده دوره جدیدی رو داد که در اون آزادی، برابری و عدالت در لیبی حاکم میشه و با کشورهای غیر متعهد و در حال توسعه همکاری خواهد شد. در این حال بسیار تیزهوشانه حواسش هم بود که تاکید کنه امنیت افراد و دارایی‌های خارجی رو تضمین میکنه و شرکت‌های نفتی بین‌المللی آسیبی از این کودتا متوجهشون نیست. این تضمین بجا برای این داده شد که آمریکا و بریتانیا در مقابل حکومت نوپای بعد از کودتا واکنش نظامی نشون ندن. قدرت‌هایی که حامی نظام سلطنتی لیبی به شمار می‌رفتند و پایگاه‌های نظامی در این کشور داشتن. این اطمینان بخشی قذافی نتیجه داد و تنها 6 روز بعد از کودتا واشنگتن نظام جدید لیبی رو به رسمیت شناخت. ضمن اینکه ماهیت ضد کمونیستی کودتاچی‌ها تضمین دیگه‌ای برای قدرت‌های غربی بود، چون گروه افسران جوان به حکومت بر مبنای اسلام تاکید داشتند و کمونیست ها رو به خاطر ضد دین بودنشون رد می کردن. تنها خطر احتمالی برای کودتا تلاش های احتمالی پادشاه در خارج از کشور بود. رهبران جدید لیبی ولیعهد پیشین حسن الرضا رو همراه با بعضی از مسئولین حکومت سلطنتی به زندان انداختن. اما چند روز بعد از کودتا حسن الرضا سنوسی به طور رسمی از حق خودش برای سلطنت گذشت و از حکومت جدید حمایت کرد و مردم رو هم به پذیرش بدون مقاومت این حکومت دعوت کرد. همچنین ادریس سنوسی با واسطه جمال عبدالناصر این پیام رو به رهبران نظام کودتا رسوند که قصد تحریک قدرت‌های خارجی به ویژه بریتانیا رو برای مداخله در لیبی نداره و دیگه به وطن بر نمی‌گرده. در مقابل شورای فرماندهی انقلاب هم به سنوسی اطمینان داد که امنیت خانواده سلطنت حفظ میشه. هفت روز بعد از کودتا در 8 سپتامبر 1969 محمود سلیمان المغربی 36 ساله به عنوان نخست وزیر اولین دولت بعد از سلطنت رو تشکیل داد. المغربی از بنیانگذاران سندیکای کارگران شرکت نفت بود و در سال 1967 برای دفاع از حق و حقوق کارگران لیبیایی که در شرکت‌های نفتی بین‌المللی کار می‌کردند به لیبی برگشته بود. وجهه المغربی در بین انقلابی‌ها هم از این جهت خوب بود که به دلیل مخالفت با سیاست‌های حکومت پادشاهی ادریس مدتی رو در زندون گذرانده بود و از این منظر چهره‌ای مبارز به شمار می‌آمد. تحصیلاتش هم در رشته حقوق بین‌الملل در زمینه نفت و گاز بود و از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا فارغ التحصیل شده بود و یک متخصص تکنوکرات شناخته میشد. همه اینها دلیلی بود بر اینکه انتخابش به عنوان نخست وزیر یک انتخاب درست بود. فردای تشکیل دولت به وسیله المغربی، معمر قذافی با ارتقای درجه نظامی به فرماندهی ارتش لیبی منصوب شد. دولت جدید لیبی اعلام کرد که قصد داره سیاستهاش رو بر اساس اصول اعلام شده از سوی شورای فرماندهی انقلاب اجرا کنه. با این حال در دولت 9 نفره المغربی فقط 2 نظامی حضور داشتند که هیچ کدوم از این 2 نظامی عضو شورای فرماندهی انقلاب نبودند و این نقطه اول اختلافات شد. پس از مدت کوتاهی معمر قذافی نخست وزیر لیبی رو متهم کرد که به استراتژی انقلاب توجهی نداره و محمود سلیمان المغربی از نوامبر سال 1969 تحت فشار قرار گرفت تا از مقامش استعفا کنه. بالاخره در ژانویه 1970 معمر قذافی خودش رو جایگزین محمود سلیمان المغربی مغربی کرد و همزمان مقام نخست وزیری رو هم در اختیار گرفت و به این ترتیب صاحب همه اهرم‌های قدرت در لیبی شد. حکومت قذافی که بر امواج احساسی ملی‌گرایی بنا شده بود، با وجود اینکه اعلام کرده بود که قراردادهای خارجی زمان حکومت گذشته رو لغو نمی‌کنه، اما هشدار داد که این قراردادها به ویژه در زمینه پایگاه نظامی تمدید نخواهند شد. اتفاق مهم در ماه اکتبر 1970 رقم خورد. قذافی پیامی رو همزمان برای لندن و واشنگتن فرستاد و از آمریکا و بریتانیا خواست تا هر چه زودتر نیروهای نظامیشون رو از خاک لیبی خارج کنن. از طرف دیگه شرایط جدید همکاری با شرکت‌های نفتی بین‌المللی هم بهشون اعلام شد و اونها مطلع شدن دوران خرید مفتی نفت لیبی تموم شده. با خروج نیروهای غربی، سرهنگ معمر قذافی تبدیل شد به مهره بی‌رقیب قدرت در این کشور پهناور. جوانکی با چشم‌های زاغی رنگ، با دنیا آرمان و سینه‌ای پر از کینه نسبت به امپریالیسم و البته با آرزوهای دوری مثل تبدیل لیبی به مرفه‌ترین و نمونه‌ترین کشور دنیا از هر نظر، با آرمان‌های سیاسی شیرینی مثل رهبری دنیای عرب و تلاش برای وحدت جهان اسلام، آرزوهایی که روی کاغذ بسیار زیبا به نظر می‌رسیدند ولی در دنیای واقعیت رسیدن بهشون کار آسونی به نظر نمی‌رسید. در مورد سرنوشت خاندان سلطنت هم بد نیست اشاره کنم که ملک سرنگون شده بعد از طی دوره درمانش در استانبول، در حالی که بسیاری از اعضای خانوادهش از جمله ولیعهدش هنوز در لیبی در بند قذافی بودند، به قاهره پناهنده شد. در اواخر سال 1969 یک دادگاه فرمایشی به نام دادگاه مردم لیبی در ترابلوس تشکیل شد و در اون ادریس به شکل غیابی محاکمه و به جرم وابستگی به خارجی‌ها و خیانت به مردم لیبی به اعدام محکوم شد. بعدها با وساطت جمال عبدالناصر که خودش چندان رابطه خوبی با ادریس در زمان حکومت پادشاهی نداشت، مابقی خاندان سلطنت به جز ولیعت از لیبی به مصر رفتند. در واقع شرط قذافی برای انتقال خاندان سلطنت به مصر موندن ولیعت در خاک لیبی بود. بعضی تحلیلگران سیاسی معتقدند که ناصر به سنوسی‌ها کمک کرد تنها به این علت که می‌خواست اونها رو تحت کنترل قرار بده تا علیه انقلاب لیبی و قذافی اقدامی انجام ندن. ملک ادریس تا سال 1983 در قاهره و در سکوت زندگی کرد و همونجا هم مرد. جنازه ادریس در قبرستان بقی در شهر مدینه در عربستان سعودی دفن شده. سرنوشت حسن و رضا بعد از روی کار اومدن حکومت قذافی بسیار تلخه. در ابتدای انقلاب ولیعهد 31 ساله رو علارغم به رسمیت شناختن حکومت جدید در حبس خونگی نگه داشتن و بعد در دادگاه مردم لیبی به 3 سال حبس محکوم شد. حسن رضا تا سال 1974 در زندان بود و بعد از آزادی هم در خونه تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری میشد. در سال 1984 در حالی که بیش از 15 سال از پیروزی کودتا میگذشت و هیچ خطری از جانب خاندان سلطنت قذافی رو تهدید نمیکرد، ولیعهد بیچاره و خانوادهش رو از خونه بیرون انداختن و جلوی چشمشون خونه رو آتیش زدن و مجبورشون کردن تا در کانکسی نزدیک دریا در ترابلوس زندگی کنن. سختی زندگی در کانکس باعث شد تا در سال 1986 ولیعهد 58 ساله سکته کنه. به این سکته رسیدگی پزشکی نشد. خبر این اتفاق در رسانه‌ها منتشر شد. فشارهای بین‌المللی دولت قذافی رو مجبور کرد تا بعد از 2 سال موافقت کنه تا ولیعهد رنج کشیده به همراه خانواده‌اش برای درمان به لندن سفر کنه. در نهایت حسن رضا سنوسی در سال 1992 در 64 سالگی در اثر عوارض سکته پیشینش فوت کرد و جنازه‌اش در کنار مقبره ملک ادریس در قبرستان بقی دفن شد. قبل از مرگ حسن الرضا پسر دومش محمد سنوسی رو به عنوان جانشین و وارث تاج و تخت معرفی کرد و همونطور که قبلا هم گفتم در جریان انقلاب 2011 لیبی محمد سنوسی نقش جدی رو در تحریک مخالفان قذافی ایفا کرد. با وجود این نقش فعال بعد از سرنگونی قذافی تا همین الان ولیعت نتونسته برای خودش و البته خاندان سلطنت جایگاه مناسبی رو در ساختار جدید حکومت به وجود بیاره و تنها در حد یک فیگور و شخصیت که گهگاه اخبار و برخی سخنرانی‌هاش توسط رسانه‌های لیبیایی پوشش داده میشه باقی مونده، نه کمتر و نه بیشتر. خب دوستان، به پایان اپیزود 7 پادکست این چهارشنبه رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا به برنامه گوش کردید. در اپیزود بعدی ادامه داستان زندگی و حکومت دیکتاتور سابق لیبی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. از دستش ندید. لازمه یادآوری کنم شما میتونید از طریق صفحات پادکست این چهارشنبه در کست باکس، شنوتو، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر اپهای پادگیر نظراتتون رو در مورد برنامه به گوش تهیه کننده برسونید. دیدگاه های شما برام بسیار ارزشمنده و حتما سبب بالا رفتن کیفیت برنامه‌های بعدی میشه. در انتها میخوام دعوت کنم از دوستانی که قصد حمایت از برنامه رو دارند تا به عنوان اسپانسر در ساخت اپیزودها مشارکت داشته باشند. برای ثبت درخواست اسپانسری میتونید به بخش دایرکت صفحه اینستاگرام پادکست مراجعه کنید. تا زمان انتشار اپیزود 8 پادکست این چهارشنبه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Deep.